بسم الله الرحمن الرحيم. مواجه شدن با هر پدیده ای و شناخت انسان از یک پدیده گاهی به صورت اصولیه و گاهی غیر اصولی. اگر شناختمون در هر رابطه ای و نسبت هر پدیده ای به صورت غیر اصولی باشه، قهرن نمیتونیم اون شناخت رو گسترش بدیم، یعنی ضابطه نداره، فایده نداره، معیار برای ما نداره، یعنی معیار شناخته شده نداره و در نتیجه نمیتونیم گسترشش بدیم به جاهایی. فرضاً ما بخواهم ببینیم یه فرضی تب داره یا نداره، گاهی از یه راهی تصادفاً کشف میکنیم این آدم تب داره، اما این که ما کشف کردیم و این شناختمون که این آدم تب داره بر اساس یک معیار و رابطه ای نبود، یا تصادفی بود، به علت خاصی بود. این شناخت، شناخت ریشه‌ای و عمیق نیست و گسترش نمیتونه پیدا بکنه به موارد مشابه. ولی اگر ما فرض کنید که با معیار علمی وارد شدیم، به این معنا که خب نبض طرف رو گرفتیم، میدونیم که در شرایط عادی در حدود 75 بار یک نبض در عرض یک دقیقه ضربان داره. خب وقتی ضربان نبض رو حد اکثر شناختیم در این حده، بنابراین با این معیار میتونیم درباره هر کسی شناخت پیدا بکنیم و مشخص کنید این آدم سالمه، ناسالمه، ضعف داره، تب داره و حدود تبش هم حتی با میزان ضربانش حدودش رو مشخص کنید. در برخورد با مسائلی که در رابطه با کشورهای جهان سوم اصطلاحاً و کشورهای بزرگ جهان، رابطه ای که یک سر قضیه کشورهای نیرومند هستند و طرف دیگر قضیه عرض کنم که کشورهای جهان سوم هستند، چه در آمریکای لاتین و چه در آسیا و چه در آفریقا. این نوع رابطه که رابطه استعماری و استثماری، این رو اگر ما بخواییم بشناسیم قاعدتاً باید یک معیارهایی رو به دست بیاریم و بر اساس اون معیارها بتونیم شناخت پیدا کنیم. تا اون معیارها برای ما مشخص نباشه نمیتونیم واقعاً رابطه استعماری رو بفهمیم کجاست. وقتی ما میگیم که ما باید وابسته باید نباشیم، این وابسته نبودن یعنی چه؟ و وابسته بودن چیه؟ اصولاً این کشورها با کشورهایی که تحت استعمار اونها چه نوع رابطه‌ای دارن و چه میزان و ضابطه و معیارهایی بر این رابطه ها حکومت میکنه، اینا رو ما باید دقیقاً بشناسیم و بدونیم تا در نتیجه شناختمون شناخت صحیح و عمیق و اصولی باشه و هیچ وقت در این برخورد دچار اشتباه نشیم. فردا آمریکا در فلان مسئله یک موضعی رو اتخاذ میکنه، این موضع چه موضعیه؟ ما موضعمون چجوری باید باشه در برابر اون؟ اینا اگر به صورت اصولی ما این رابطه ها رو نشناسیم نمیتونیم تشخیص بدیم و قهرن دچار یک سری اشتباهاتی میشیم. این یک مقدمه برای این صحبت بود. مقدمه دیگری که در اینجا باید صحبت بشه ازش اینه که در کشورهای جهان سوم اصطلاحاً فرهنگ‌های مختلف وجود داره، شرایط جغرافیایی مختلف وجود داره و از نژادهای گوناگون هستند. یکی زرده، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی سرخپوسته. هر کدامی با یک سری فرهنگ، با یک سری آداب، با یک سری رسوم، با یک سری شرایط جغرافیایی، شرایط جمعی، اختلافات اینجوری بین اینها زیاد. اما علی‌رغم همه اختلافاتی که از نظر فرهنگ و آداب و رسوم و عرض که نژاد و جغرافیا و شرایط جمعی و اینها بینشون وجود داره، اینها دارای دردهای مشترکی هستند و منشأ این دردها هم به طور عمده یکسان. همه دچار فقر هستند، همه زیر بار ستم هستند، همه مورد استثمار قرار گرفتند، همه در این شرایط هستند که نمیتونن استعدادهایی که دارن اون استعدادها رو به مرحله بروز و ظهور برسونن و رشد بدن. پس علی‌رغم تمام این اختلافاتی که اینا دارن، از یک سری دردهای مشترک همه دارن رنج میبرن. بنابراین ما میتونیم بگردیم و عامل اصلی این دردها رو جستجو کنیم و اینها رو در کنار یک دیگر قرار بدیم، یعنی ملل محروم جهان، مستضعفین جهان رو در کنار یک دیگر قرار بدیم. چون سلام علیکم، دردهای اینها مشترکه و قهرم درمانهای اینها هم مشترک خواهد. با این ترتیب ما ریشه این دردها رو بگردیم و پیدا بکنیم و ببینیم چی. این ریشه همون ریشه است که به نام استعمار معروفه و تمام بدبختی های جهان سوم به خصوص از قرن 15 به بعد به طور عمده عامل اصلی اون استعمار. ولی قبل از این که ببینیم استعمار چیه و چه میکنه، باید ببینیم استعمار برای چی به وجود میاد. استعمار که وقتی میگم اصطلاحاً معناش تسلط یک کشور نیرومندیه بر یک کشور ضعیف، بر یک مردم ضعیف، مردمی که این چه بسا از نظر نیروی انسانی مثل هندوستانی که وقتی ما میگیم در گذشته بنگلادش و پاکستان جزء اون بود، یک جمعیتی در این هست در حدود 700 میلیون جمعیت الان هندوستان داره، در حدود 90 میلیون جمعیت بنگلادش داره، در حدود 60-70 میلیون نفر جمعیت از کنم که پاکستان داره، مجموع اینها به نام هندوستان بود و این تازه یکی از مستعمرات انگلستان بود که از نظر مساحت از کنم که کشور و تعداد نفرات و نیروی انسانی اصلا مثل قطره میمونست با کم و زیاد که انگلستان رو بندازن در این دریای مقواش و گم بشه و در این حال تحت تسلط اونها. پس یک کشور نیرومند ما بگیم، نیرومند که در مجموع به علت پیشرفت صنعتی با استفاده از قوای نظامی و ابزار جنگی تونسته خودش رو بر یک ملتی تحلیل کنه. امروز وقتی ما میگیم استعمار، یعنی چنین تسلطی از یک کشور نیرومند نسبت به یک کشوری که ضعیفه. ولی ببینیم که ریشه اصلی این کجاست، چجوری به وجود آمده و از کجا سرچشمه گرفته. استعمار به طور کلی از قرن 15 به بعد رشد پیدا کرد، یعنی از وقتی که صنعت و ماشین اختراع شد و کالاهای صنعتی شروع کرد به پیدا شدن در سطح جامعه و کشورها و مردم، از اونجا آرام آرام مسئله استعمار گسترش پیدا کرد. به این معنا وقتی دنیای ما دنیای صنعتی شد که پیشرفته ترین کشورها در این زمینه انگلستان بود، یواش یواش کالاهای صنعتی شروع کرد به تولید شدن و به بازار آمدن. دنیای صنعتی مراحلی رو پشت سر گذاشت که اولین مرحلهش مرحله ای بود که در اون سرمایه داران با یکدیگر رقابت داشتن و صاحبان کارخانه به رقابت با یکدیگر برخواسته بودن و در نتیجه این رقابت به نفع مصرف کننده بود، به این معنا که اگر فرض کنید دو تا زر تولید می شود، اولا هر کارخونه ای سعی می کرد که زبطی که تولید می کنه مرغوب تر باشه و مشتری بیشتر به دست بیاره و اضافه بر این جهت به اقل سود اینو بتونه بفروشه برای اینکه بتونه از طریق فروش بیشتر سودی بیشتر تامین کنه. این رقابت بین صاحبان کارخونه ها و سرمایه داران و کالاها وجود داشت. این مرحله اولی است که در نظام سرمایه‌داری پشت سر می‌شود. مرحله بعدی مرحله است که در اون مرحله همون کارتل‌ها و تراست‌ها به وجود میان، یعنی در واقع سندیکای سرمایه‌داران که یکی از این دفاع مسئولیت تولید و کنترل تولید رو بر عهده داره و دیگری توزیع رو، اما اینجا سندیکای سرمایه دارانه. در این مرحله اون رقابت ها از بین میره، یعنی دیگه سرمایه داران دست به دست هم میدن، با یک دیگر رقابت نمی کنن. در این کشور چقدر باید زر تولید بشه همون شرکت های سندیکاهای سرمایه داران تعیین میکنه و همه زر هم اونجا میره و از این طریق توزیع میشه، بنابراین قیمت ها میمونه ثابت، رقابتی بین اونها نیست که دیگه قیمت‌ها رو پایین بیارن و جنس رو مرتب مرغوب‌تر بکنن تا در نتیجه سود اینها پایین بیاره. پس اینجا سرمایه‌داری یه مقدار رشد می‌کنه و سود سرمایه‌داران بالاتر میره و بر حجم ثروتشون افزوده میشه. طبیعیه که در مرحله قبلی که رقابت بین اونها بود، وقتی بخوان مدل ماشینشون رو سال آینده عوض بکنن و جنس مرغوب‌تر یا با مدل بهتر تحویل بدن، ناچارن یه مقدار سرمایه‌گذاری کنن که در اون کارخونه و در اون ماشین‌ها تغییراتی به وجود بیاد. ولی وقتی اون رقابت در داخل بین اینها از بین بره، قهرن این سود برای خودشون باقی می‌مونه و چنین الزامی ندارن، چون در داخل همه کالایی که تولید میشه میره یک جا و از یک جا مصرف میشه، پس قیمت ها میمونه ثابت و سود اینها بالا. البته کالای تولید شده در بازارهای داخلی یه میزان مشخصی داره که در اون میزان مشخص میتونه تولید شه. مثلا فرض کنید انگلستان چقدر زفت لازم داره، چقدر ماشین میخواد، چقدر پنج لازم داره. با توجه به اینکه مرتب صنعت رشد پیدا میکنه، یعنی ماشینی که دو سال قبل فرض کنید که 100,000 زر تولید میکرد در طول سال، حالا ماشین تکامل پیدا کرده همون ماشین و الان 1,000,000 زر تولید میکنه، پس میزان تولید مرتب بالا میره و اگر نره که نظام سرمایه‌داری سود نمیتونه ببره، میره بالا. و وقت این کالاها اگر بخواد در داخل انباشته بشه، توجه فرمودید، این فاجعه ایست برای نظام سرمایه داری و ناچار اینجاست که مرحله عبور از مرزها پیش میاد و میرن به سراغ کشورهای دیگه. به سراغ کشورهای دیگر که میرن به دو جهت میرن. اولا کشورهای دیگر بازار خوبی هستن برای مصرف کالاهایشون، این یک، و ثانیاً مواد خامی که در کشورهای جهان سومه به درد اینها میخوره. نفت میخوان، گازوئیل میخوان، گاز میخوان، عرض کنم که مس میخوان، قل میخوان، طلا میخوان، نقره میخوان، فسفات میخوان، انواع موادی که به حد وفور در کشورهای جهان سوم هست میرن به سراغ. ولو ممکنه این مداد رو خودشونم داشته باشن، اما سعی میکنن حتی امکان اونی که خودشون دارن به عنوان ذخیره نگه بدارن و همونی که خودشون دارن از خارج وارد کنن. مثل نفت در آمریکا دیدیم تمام چاهای نفت تهران از دارن که پوشیده و استخراج نمیشه غالبا ازش، و سعی میکنن که نفت رو به صورت وارداتی از خارج بیارن، چون اونی که در اونجا هست بر اختیارشون رو برسن. اینی که از خارج میارن مرکب، پس مواد در اولیه رو حتما سعی میکنن که از خارج وارد. بنابراین به دو جهت نیاز پیدا میکنن به کشورهای جهان سوم و مسئله استعمار اینجاست که پیش میاد. یکی بازار تازه برای فروش کالاهایشون، یکی تهیه مواد خام برای. به همین دلیله که استعمار یعنی تسلط یک کشور قوی بر یک کشور ضعیف و غارت اونها، این قبل از دنیای صنعتی یعنی در مرحله به اصطلاح فئودالیته در دوران کشاورزی وجود داشت، اما خیلی کم بود. اونجا میرفتن به سراغ کشوری که سرزمین حاصل خیزی داشت برای اینکه بتونن از محصولات اون زمین بهره برداری کنن، اما میزان این استعمار خیلی اندک بود. پس گسترش استعمار بعد از صنعتی شدن جهان غرب و در این مرحله و علت عمدهش اینه. خب استعمار اصولا چیه؟ کلمه استعماری کلمه عربی، مفهوم استعمار مفهوم بسیار مقدسی هم، یعنی طلب امران و آبادانی کردن. استعمره یعنی طلب امران کرده، استعمارگر یعنی اون کسی که طالب امران و آبادانی. بنابراین لغت لغت مقدسیه، ولی متاسفانه تاریخ شوم داره و این لغت این مفهوم نشون میده که در آغاز کار اونا هم که به سراغ کشورهای جهان سوم می آمدن درست به همین بهانه بود، یعنی به عنوان امران و آبادانی می آمدن به سراغ کشورهای جهان سوم و استدلال داشتن، استدلالهای بسیار به حسب ظاهر منطقی و اصولی. می گفتن که تمدن جهان غرب تمدن بیداره و تمدن در دنیای جهان، در دنیای جهان سوم تمدن‌های خفته است و ما باید به سراغ اون کشورها بریم تا فرهنگمون، تمدنمون، صنعتمون عرض کنم که انواع مسائل رو به اونجا منتقل کنیم. بنابراین این لغت استعمار می‌بینید پوششی بوده برای اونها که اصلا به عنوان امرانی، آبادانی، به عنوان انتقال فرهنگشون و علومشون و صنعتشون به کشورهای جهان سوم میرفتن بر اونجا مسلطشون. یکی از همون کشیشان عرض کنم که وابسته به نظام غربی در این رابطه یه حرفی داره که حرف جالبیه، میگه که چه خدا اجازه داده این همه معادن زیر زمینی در جهان سوم باشه، نه خودشون بتونن ازش استفاده کنن نه بشریت ازش استفاده کنن. پس ما موظفیم بریم به سراغ اونها و این معادن رو استخراج بکنیم، هم خود اونها ازش بهره برداری بکنن و هم دیگران ازش استفاده کنن و جهان بشریت ازش بهره برداری. پس ما میبینیم استعمار همینجور صافی شنده نمیاد که میخواد بیاد بگه من آمدم که تو رو غارت کنم، نه میگه من میام برای اینکه شما تمدن نداری این تمدن رو به شما منتقل کنم و شما از علم و صنعت بی خبرید و علم و صنعت رو به شما منتقل کنم و تحت این عنوان وارد عمل میشه. البته طبیعیه که وقتی ما در تاریخ استعمار نگاه میکنیم میبینیم به این بهانه میان، اما هرچی اون بلد دارن میبرند و تنها کسی که از اون نعمت ها بهره ای نداره خود اون مردم هست. مردم سیاه کنگو در آفریقا روی معادن اورانیوم با شکم خالی و با بدن برهنه میخوابیدن و تمهیدی که میکردن کارخونه دارها و معدنداران، معدنش معدن طلاست، معدنش معدن مس، معدنش معدن اورانیوم و استخراج کنندگان و کارگرانش سیاهای بومی هستند، ولی سود این درست به جیب اصلاً که استعمارگران غربی میرفت و صاحبان این معادن اروپایی بودن و خوب اواخر هم آمریکایی. چون آمریکا قبل از سلام علیکم قبل از جنگ بین المللی دوم در صحنه جهانی نبود و از اون تاریخ به بعد در صحنه جهانی نبود. خب یکی از راه‌های تنبیه کارگرانی که چند کار می‌کردن این بود که مچ دست اونها رو قطع می‌کردن و اون سرعمله‌هایی که مچ دست بیشتر تحویل بدن دلیل برای این بوده که اینا مراقبت بیشتری می‌کنن و دقت بیشتری به انجام می‌رسونن و مدیریت بهتری دارن. خب قرار وقتی بنابشه مچ دست قطع بشه برای همکاری، او بیچاره که اونجا میره در اکثر فعالیت رو میکنه تا جایی که توانایی داره کار کنه. پس استعمار مفهوم لغویش اینه و بهانه تسلط اون کشورها هم یه همچه بهانه هایی، اما در عمل ما میبینیم که اینجوری برخورد میشه. استعماری که وقتی ما میگیم این استعمار باز خودش به دو بخش تقسیم میشه، استعمار کهنه و استعمار نو. استعمار کهنه عبارت از تسلط مستقیمی قدرت‌های بزرگ بود بر ملت‌های ضعیف. رسمان لشکرکشی می‌کردن، می‌آمدن یه منطقه رو می‌گرفتن به طوری که ارتش انگلستان اونجا رو اداره می‌کرد. فرمانده کل، فرمانروای کل از قرآن که انگلیسی بود یا فرانسوی بود یا بلژیکی بود فرق نمی کنه و رهبر مسلط بر اون شد. این استعمار، استعمار کهنه که مستقیما اون قدرت متجاوز رو بیاد و بر این کشور مسلط میشه. اما بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص که کشورهای تحت استعمار یکی بعد از دیگری قیام کردند، آزاد شدن، استقلال پیدا کردن، استعمار رفت بر نبسته بلکه به صورت تازه اش جلد گرفته و همون استعمار نو یا نئو کلونیالیسم. و در استعمار نو خواهیم دید که همون طرح و نقشه و هدفی که استعمار کهنه داشت در استعمار نو هم عیناً همون هست، منتها در اونجا انگلیسی بود یا آمریکایی فرض کنید در ویتنام، ولی در اینجا آریا مهر و ارتش خودفلان، شناسنامش هم شناسنامه ایرانی، پدرش هم ایرانی، اهل فلانجا در فلان کوچه ساکن هستن، ولی محتوا همون محتوای آمریکایی. استعمارهای نو کهنه ضد این که از کنم که مشکلات زیادی رو پدید می آورد یک سری قواعد کیاندی رو در بر داشت. مثلا در استعمار کهنه به سادگی می شد ملت ها رو دیدار کرد، برای اینکه دشمن با قیافه اصلی خودش رویارو می ایستاد. جنگ ویتنام رو رهبری کردن کار بسیار ساده ای، برای اینکه آمریکا اونجا با همه وجودش در جبهه است. به هر کشاورزی، به هر پیرزن ویتنامی که هیچ درک سیاسی هم نداره، میشه که آمریکایی اینجا چیکار میکنه؟ اینو خود خوب میفهمه. آمریکایی و آمریکایی نباید اینجا باشه. یا امروز در فلسطین خیلی ساده است که به یک مرد عرب، زن عرب، کودک عرب، بعد به سید اسرائیلی اینجا چیکار میکنه؟ استعمار، استعمار کهنه، تسلط مستقیم دشمنه بر آب و خاک و وطن و امکانات و از کنند به وقائلی که خدا داده به ملتی و قهرن ملت ها رو زودتر میشه بیاد. ولی در استعمار نوعی، در استعمار نوع همه کس نمی‌فهمه که این همون آمریکاست با این چهره و همون دشمن قیافه قیافه ایرانی، شناسنامه هم شاشم شناسنامه ایرانی. اینی که رهبری مبارزه در کشورهایی که مبتلا به استعمار نو هستند بسیار دشوارتر از اون کشورهایی است که با استعمار کهنه مواجه هستند. مثلا دیگر این که در این رابطه اونها یه سری مسائل به دست فرزند، فرزند در انگلستان، در هندوستان، انگلیسا هستن، در رابطه وجود اینا غالب مردم هندوستان یا پاکستان انگلیسی رو بلدن، انگلیسی رو بلدن، برای یه زبان میدونن، در رابطه با این کشور استعمارگر اونجا بوده، تماس داشتن با اونها، یا لبنان فرض بفرمایید، یا سوریه در اوائل کار که اینا تحت تسلط فرانسه بود، فرانسوی رو بلدن، رهن از این طریق میتونن با یه فرهنگ وسیع آشنایی پیدا کنن، روزنامه بخونن، مجله بخونن، در جریان قرار بگیرن، این کار امکان پذیر. در حالی که در استعمار نو این مسئله باز نیست. استعمار نو و کهنه در شکل کار تفاوت، ولی در محتوا می‌بینیم تفاوت وجود ندارد. یعنی اون عملکردی که استعمار کهنه داره می‌بینیم عین همون عملکرد و استعمار نو داره، منتها به صورت دیگه. حالا وقتی این کشورها میان، این کشورهای نیرومند بیان مخلط میشن بر ملت ها، چجوری عمل میکنن، نوع رابطهشون چه نوع رابطه و از چه طریقی جایگاهشون رو محکم میکنن و چطور زمینه رو برای ادامه موجودیتشون در اونجا آماده میکنن. عملکرد اینا رو به طور خلاصه میکنیم در چهار بخش خلاصه کنیم. یکیش از طریق اقتصادیه، یکیش از طریق نظامیه، یکیش از طریق فرهنگیه، یکیش هم سیاسیه. از این چهار طریق اینها وارد عمل میشن. البته هدف در اینجا فقط اشاره اجمالی به مسائله، رازها از طریق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی. از این چهار طریق اینا عمل می کنن و جای پای خودشون رو محکم می کنن. از نظر فرهنگی سعی می کنن که ملت رو از فرهنگی که خودشون دارن جدا کنن و اونها رو از خودشون بیگانه کنن. این رو به صورت‌های مختلف انجام میدن. مثلا سعی میکنن که زبان اون مردم رو از مردم بگیرن. همون هندوستان میبینید که انگلیسی صحبت میکنن و راست یک بعد قضیه اینه که اینا با یک زبان آشنا میشن، ولی این به شرطیه که زبان خودشون رو از یاد نبرن. ولی اونا سعی میکنن طوری در اونجا در این رابطه عمل بکنن که بعد از مدتی مردم دیگه اردو رو فراموش بکنن، یواش یواش بشه زبانشون زبان انگلیسی. و این مسئله هنوز که هنوز متأسفانه در هند هست. ما این رو در همین سفر اخیر در بمبئی به خوبی میدیدیم که ندارم با هم صحبت میکنن، کسی هم نیست، خارجی هم نیست، انگلیسی با هم صحبت میکنن. خیلی رواج داره صحبت این